بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أسرار الأبيات صفحة 29 سطر 16. فنقول لو لم يكن حقيقة الوجود موجودا لم يكن شيء من الأشياء موجودا. در این اولین قاعده که در ذیل طرف اول ذکر میشه، برهان صدیقین بر اثبات واجب تعالی آورده میشه. مقدمات این برهان در جلسه گذشته گفته شد، الان میخواییم وارد خود برهان بشیم. این برهان به برهان خواجه خیلی نزدیکه. خواجه این چنین میگه: اگر در عالم وجود واجب موجود نباشد و همه موجودات ممکن باشند، لازم میاد که ما اصلا وجودی در جهان نداشته باشیم، زیرا این ممکنات نمیتونن خودشون رو موجود کنن. اگر واجب اونها رو موجود کنه خب موجود میشن، اما اگر واجب اونها رو موجود نکنه اونها موجود نمیشن، چون نمیتونن خودشون رو وجود بدن. ما اولین ممکنی نخواهیم داشت که موجود شود و بتواند بقیه رو موجود کند. هر کدام از این ممکنات بخوان موجود بشند، تا موجود کننده بقیه بشند سوال میشه که چطور موجود شدن، با اینکه اقتضای وجود نداشتند. این کلام خواجه است. که شاید جز واضح‌ترین دلیل‌ها و بهترین دلیل‌ها بر اثبات خدا باشه. حالا مصنفم تقریبا نظیر همین دلیل رو داره ذکر می‌کنه. منطور توجه به حقیقت وجود می‌کنه. میگه حقیقت وجود نمیتونه معلوم باشه، اون دیگه وجوده، کسی هم لازم نیست موجودش کنه چون وجوده. اما اگر این حقیقت وجود رو نداشتیم چی باقی میمونه؟ دو چیز باقی میمونه، یکی ماهیت، یکی وجودهای محدود. ماهیت خود به خود وجود نداره، باید بهش وجود داده بشه. وجودهای محدود هم باید سببی برای محدودیتشون داشته باشند، و چون محدودند از قوه به بعضیشون از قوه به فعلیت خارج میشن، باید مخرج من القوت الی الفعل داشته باشن. اینا نه ماهیتشون اقتضای وجود دارد، نه هویتشون اقتضای حد خاصی دارد. پس باید کسی ماهیتشون رو به وجود خارج کند و صاحب وجود کند و کسی اونها رو حد معین بدهد که خودشون اقتضا ندارن. حالا اگر اون حقیقت وجود نباشد، موتی وجود به ماهیت و موجود نیست، قهرا این ماهیت ها موجود نمیشند. محدود کننده وجود هم موجود نیست، این وجود ها محدود نمیشند. پس برای اینکه ماهیت موجود بشود باید یه حقیقت وجودی باشد که بتواند به اینها وجود بدهد. همچنین برای اینکه این وجودها حد محدود پیدا کنند باید یه حدی باشد که اینها رو محدود کنند. حالا اگر اون حقیقت وجود نباشد اینها هیچ کدوم موجود نیستند. پس سه چیز ما در جهان میتونیم تصور کنیم. عدم که هیچ، اون اصلا از حساب بیرونه. میمونه حقیقت وجود، وجود محدود و ماهیت. حقیقت وجود احتیاج به هیچ عطایی نداره، خودش وجود داره. حدی هم نداره که بگیم حالا حدشو کسی بهش بده. ماهیت هم نداره که حالا بگیم ماهیت باید به توسط وجودی موجود بشه. اون احتیاج به هیچی نداره. اما بقیه احتیاج دارن. ماهیت احتیاج داره. ماهیت خودش که وجود نمیتونه به خودش بده، باید کسی بهش وجود بده. اون وجود محدود هم باید یک موجودی باشه محدودش کنه، چون میتونه این حد رو داشته باشه، میتونه اون حد رو، میتونه اون حد رو. کدوم حد براش معین میشه یه نفر باید معین کنه، خودش نمیتونه معین کنه. همچنین اگر بخواد از قوه به فعلیت خارج بشه خودش که نمیتونه خارج بشه، باید یه مخرج او رو خارج کنه. پس سراپا میشه احتیاج، ماهیت هم میشه احتیاج، اون وجود محدود هم میشه احتیاج. باید یه کسی احتیاج رو برطرف کنه، خودشون نمیتونه احتیاج رو برطرف کنن. اگر اون حقیقت وجود نباشه اینا نمیتونن حاجت خودشون رو برآورن و نمیتونن موجود بشن. پس حقیقت وجود باید باشه که اینا رو موجود کنه و ما اینا رو میبینیم موجود هستن. هم ماهیت موجوده داریم، هم وجودای محدود داریم. میفهمیم که حقیقت وجودی بوده که اینا رو موجود کرد. این استدلالشون. بعد این مطلبم اضافه میکنن که این وجود که حقیقت هست تقدم داره بر اونها، چون موتی وجود به اونهاست. تقدم داره بر اونها، مانند تقدم علت بر معلول، تقدم بسیط بر مرکب، تقدم غنی بر فقیر، تقدم واحد بر کثیر. بالاخره تقدم داره به انهای تقدم. حالا اگر ما بخواهیم موجودات دیگر رو بشناسیم باید از اون متقدم شروع کنیم، از طریق متقدم اونها رو بشناسیم. پس شناخت موجودات دیگر هم به توسط اوست. بنابراین نه تنها او دلیل خودش هست، دلیل ماورد خودش هم هست. این که دلیل خودشه به خاطر این که وجود در جهان هست و همین دلیل بر اینه که حقیقت وجود در جهان هست. ما از وجود به وجود داریم پی میبریم. پس حقیقت وجود را از وجودی که در جهان هست داریم کشف میکنیم. بعد همون وجودی که حقیقت وجوده اون هم نه که تقدم داره بر این وجودها، او هم وسیله علم ما و تصدیق ما به بقیه وجودها میشه. پس ما از او به او پی میبریم و از او به بقیه پی میبریم. در دلایلی که دیگران اقامه کردن از آیات وجود به وجود پی میبریم، یعنی از آیات آفاقی و آیات انفسی پی میبریم به این که خدا هست، از معلول به علت میرسیم. ولی در این دلیلی که ما اقامه میکنیم احتیاج به هیچ وجودی هم نداریم. خود حقیقت وجود دلالت میکند بر وجود. منتها اگر ما قائل به تشریف بشیم میگیم حقیقت وجود که اصل وجود است دلالت میکنه در این که وجودی در جهان است. یعنی نمیخواد ما اثبات کنیم. بالاخره ما وجود در جهان داریم میبینیم. خب این وجود اگر محدود باشه یه نامحدودی داره. اون نامحدود مشخص، اون نامحدود ثابت میشه. ما از وجود به وجود میرسیم. اگر قائل به تشریح بشیم از وجود محدود به وجود مطلق میرسیم که باز از وجود به وجود رسیدیم. اگر هم اصل وجود رو ملاحظه کنیم که حقیقت رو وجود رو ببینیم، حقیقت وجود هم نمیتونه معدوم باشه، چون نمیتونه معدوم باشه حتما هست، پس از خودش به خودش میرسیم. علایی حاله از وجود به وجود میرسیم، بعد از این وجود نامحدود که مقدم است بر بقیه به اون بقیه میرسیم. این خلاصه استدلال ایشونه که توجه شدید اصلا از آیات استفاده نمی کنه، از اصل وجود استفاده می کنه. میگه وجود نمیتواند نباشد، چون جهان نه که وجود دارد، پس حقیقت وجود باید باشه. بعد از تشریح استفاده کنیم، میگیم این وجودهای محدود نشون میدن وجود مطلقی هست. ما باز از وجود داریم به وجودا میرسیم، نه از حد وجود به وجود برسیم، از خود این وجود محدود، از وجودش به وجود میرسیم. علی حال از وجود به وجود میرسیم و بعد هم چون او وجود حقیقی چه مطلق است، مقدم است بر بقیه و ما باید در وقت عالم شدن از مقدم شروع کنیم، پس از طریق او به بقیه میرسیم. یعنی میگیم او هست که بقیه را موجود کرد. این خلاصه استدلالشونه. حالا من از رو بخونم. در بقیه استدلال ها، از بین بقیه استدلال ها دو تا استدلال رو میاری که در اون استدلال ها ما از مخلوق به خالق میرسیم. منتها در بین این دوتا یکیشون بهتر از دیگری است که انشالله وقتی رسیدم اون را توضیح میدم. صفحه 29 سطر 16 فنقول، یعنی بعد از اینکه مقدمات بحث رو گذروندیم و گفتیم خداوند حقیقت وجود است، چیزی غیر از حقیقت وجود نداریم جز ماهیت و جز وجودهای محدود، که ماهیت وجود اقتضای وجود نداره، وجودهای محدود هم مرکبند، بسیط نیستن، مرکبند از وجود و حدشون، که این مرکب نمیتونه اولی باشه چون هر مرکبی مسبوق است به بسیط، پس بنابراین باید قبل از این مرکبات یه وجود خالصی ما داشته باشیم که در اون ترکیب نیست. به این طریق ما از وجود محدود وجود واجب رو اثبات کردیم که این در جلسه گذشته تموم شد. حالا همون مطالب رو با یه اضافاتی الان میخوام بگیم. فنقول لولم یکن حقیقت الوجود موجودن لم یکن شیء من الاشیاء موجودا، اگر حقیقت وجود موجود نباشد هیچ شیء از اشیاء موجود نخواهد بود. یعنی نه ما ماهیت موجود داریم نه وجود محدود داریم. اگر حقیقت وجود موجود باشه این دوتا موجود میشن، اما اگر حقیقت وجود موجود نباشه این دوتا هم موجود نیستن. لأن غیر حقیقت وجود یا ماهیتی از ماهیات، بعد در یه جمله بعد داره او وجود ناقصن غیرتا، غیر از حقیقت وجود همین دوتا رو داریم، یا ماهیت و ملل ماهیات داریم یا وجود ناقص غیرتا ما داریم. در باره ماهیات اینطور میگه و معلومان انها ها من حیث ذاتها ها غیر موجودتن، ماهیت به لحاظ ذاتش موجود نیست چون ذاتش با وجود هم سازگاره و آدم هم سازگاره، ما باید بهش وجود عطا کنیم تا موجود بشه، به لحاظ ذاتش نمیتونه اقتضای وجود کند چون واجب الوجود نیست، چون اصلا وجود نیست تا چه برسه واجب الوجود، پس باید ماهیت رو بهش عطا کنیم، به لحاظ ذاتش ماهیت باید وجود بهش، اشتباه گفتم ماهیت، باید وجود بهش عطا کنیم، به لحاظ ذاتش وجود نداره، پس ماهیت که نمیتواند موجودی باشد خود به خود و موجود کند بقیه رو، این رفت کنار میمونه وجود ناقص. او وجود و ناقص هم غیر تام، وجود ناقصی داریم که تام نیست، ناقص بودنش به این جهتی که بی نهایت نیست، ولی وجودیست که میتواند به سمت تمام برود، پس بالقوه ایست که میتواند بالفعل شود، چون وجوداتی که در جهان هستن اگرچه ناقصن ولی همه دارن سیر تکاملی میکنن، یعنی از قوه به فعلیت خارج میشن. این وجود ناقص بعدن میشه کاملتر، کامل در حد خودش، نه کامل یعنی بی نهایت بشه و خدا بشه، کامل در حد خودش میشه، یعنی قوه کمال دارد، بعد به سمت این کمال راه میفته و و کامل میشه در حد خودش. پس وجود ناقص احتیاج دارد به این که از قوه به فعلیت خارج شود، و وجود ناقص دارای حده، حدش هم عرض کردن معین نیست، میتونه حد کوچک باشه، میتونه حد بزرگ باشه. باید یه موجودی باشد حد این موجود رو تعیین کنه، حد این محدودها رو تعیین کنه. پس هم لازم است که این وجود محدود حد معینی بگیره، هم لازم است که در سیر تکاملی از قوه به فعلیت خارج بشه. پس از چند جهت محتاج به غیره. تا غیر نباشه این نمیتونه موجود بشه تا بتواند بقیه رو موجود کنه. پس اگر اون حقیقت رو برداری، اصلا این وجود ناقص موجود نمیشه، اون ماهیت هم موجود نمیشه، وقت لازم نیست که ما هیچی در جهان نداشته باشیم. حقیقت وجودی که شما برداشتید، گفتید ندارید، انکارش کردید. اون دوتای دیگه هم که ماهیت هست و وجود محدوده، اونام که تا مفیزی نباشه وجود نمیگیرن، پس لازم نیست هیچی در جهان نباشه. اما اگر شما اون حقیقت وجود قائل بشید، خب حقیقت وجود این ماهیت رو وجود میده، ماهیت میشه موجود. اون وجود محدود رو هم حد براش تعیین میکنه، از قبول فعلیت خارجش میکنه، اونم حاصل میشه. پس همه چی مرتب میشه. اگر اون وجود نامحدود رو که حقیقت وجود قائل بشید، اما اگر اون قائل نشدید، هیچ کدوم اون دوتای دیگر هم نمیتونید قائل بشید. لاجرم باید همه موجودات در جهان انکار کنید و خلاف مشروطه ما در این وجود در جهان میبینیم. خب او وجود ناقص غیر تام، که اگر وجود ناقص باشد فلا محال یلزمه ترکیبون، لازمه یه این وجود ناقص ترکیبه. یعنی اگر وجودی ناقص بود، حد داره، مرکب میشه از خود وجود و اون حد، یا مرکب میشه از قوه و وجود، بالاخره ترکیب توش میاد. یلزمه ترکیبون و تخصیصون به مرتبت معینه و حدون خاصون به مطلق الوجود، لازم میاد مرکب باشه و اختصاص داشته باشه به مرتبه معین و حد خاصی از مطلق وجود. یعنی چون نامحدود نیست بلکه محدوده، بالاخره یه حد معینی خواهد داشت. این حد معین هم خودش نمیتونه برای خودش تعیین کنه، کسی دیگه باید برش تعیین کنه. فیفتقر رو به طور بدیهی و ضروری احتیاج پیدا میکنه به سببی. این وجود ناقص احتیاج به سبب پیدا میکنه، سببی که این چند تا کار رو انجام بده. یکی بهیت و موجوده، به وسیله اون سبب این وجود ناقص تمام شود. تمام شود یعنی مثلا از قوه به فعلیت خارج بشه. چون هر علتی کمال معلول است، پس میتوان گفت که این وجود محدود که معلوله به توسط اون حقیقت وجود باید کمال پیدا کنه و او کمال اینه. بنابراین احتیاج پیدا میکنه به یه سببی که کمال وجود این وجود محدود باشد و این وجود محدود رو کامل کند. و محددن، یعنی این عطف بر سببه، یعنی احتیاج پیدا میکنه به سبب چنینی و احتیاج پیدا میکنه به محددی که دو حدد و این وجود خاص را به اون حد خاصی که دارد. چون از کردم این وجود وقتی بخواد محدود بشه، هر نوع حدی براش ممکنه. از بین این حدهای ممکن باید یکی تعیین بشه، کسی باید باشه این حد رو تعیین کنه، ولی خود این وجود محدود به سمت هیچ کدام از این حدهای معین نمیتونه بره. باید یک کسی باشه که این حد خاص رو براش معین کنه. و یخرجه من القوت الی الفعل، اینم عرض کردم چون وجود محدوده و رو به کمال داره میره، پس معلوم میشه از قوه به سمت فعلیت داره خارج میشه. چون از قوه به سمت فعلیت خارج میشه، احتیاج به مخرج داره که مخرج او رو از قوه به فعلیت خارج کنه. پس این احتیاج سومم براش پیدا شد، احتیاج دارد به سببی و محددی و مخرجی که او را خارج کند از قوه به فعلیت و از امکان به ذات به وجوب بالغیر. چون این شیء ذاتاً ممکن است، اگر جهل شد میشه باشه، خداوند باید این وجود محدود رو از حالت امکان به وجود بالغیب بیاورد تا یعنی او رو افاضه کنه، ماهیت رو به وجود بالغیب بیاره یعنی بهش وجود عطا کنه، وجود محدود رو واجب بالغیب کنه یعنی افاضهش کنه. خب چرا احتیاج هست؟ این از کل ما دلیل برای یفتقره. چرا احتیاج این وجود محدود احتیاج دارد؟ چرا اون ماهیت احتیاج دارد؟ زیرا که از کل ما لیست حقیقته حقیقت الوجود، هر چیزی که حقیقتش حقیقت وجود نباشد بلکه یا ماهیت باشد یا وجود به علاوه چیزی باشد. ماهیت روشنه، حقیقت شیء اگر ماهیت باشد، یا حقیقت شیء اگر وجود مرکب باشد یعنی وجود به علاوه چیزی باشد نه وجود خالی. فلا یقتضی ماهیتش وجود را، ولا هویتش یعنی ولا یقتضی هویته حدن خاصن من الوجود، نه ماهیتش اقتضای وجود داره نه هویتش اقتضای حد خاصی از وجود داره. این ولا هویت و حتی ولا یقتضیه، لا یقتضی یعنی بر سرش در میاد میشه ولا یقتضی هویته حدن خاصه من الوجود، نه ماهیتش وجود اقتضا میکنه نه هویتش حد خاصی از وجود رو میخواد. هویت یعنی وجود، نه وجودش حد خاصی از وجود میگیره چون با همه حدها سازگاره نه ماهیتش وجود رو اقتضا میکنه. بنابراین اگر بخواد به ماهیتش وجود داده بشه باید کسی به وجود بش بده، اگرم بخواد این وجودش به حد خاصی محدود بشه باید یه موجود دیگری حد خاص رو بده. فیحتاج الی قاهر علیه، احتیاج دارد به یه موجودی که غلبه بر او داشته باشد، قاهر بر او باشد که محدد له، او را حد بزند حد خاص بش بده، و مفید لمرتبته المعینت فی الوجود یعنی افاده کند مرتبه معینی رو که این وجود خاص در وجود دارد، یعنی بالاخره از وجود مرتبه خاصی داره، اون مرتبه خاص رو این مفید باید به او افاده کند. او دارای مرتبه خاصی از وجوده، این مرتبه خاص رو کسی باید به او بده. و ذالک المقتضی، اون مقتضی که وجود رو به ماهیت این امر محدود عطا می کند و حدی رو برای وجود این موجود محدود تعیین می کند، اون مقتضی یجب ان یکون مقدما در وجود علل جمعی یعنی بر تمام ماهیات و در بر تمام وجودات خاصه، یعنی اون اقتضا میکند حد دادن به وجود خاصه رو، اقتضا میکند وجود دادن به ماهیت رو، او باید مقدم باشد بر همه این ماهیت ها و بر همه این وجودهای خاص. چه نوع تقدمی؟ مانند تقدم بسیط بر مرکب، چون عرض کردم که این وجود محدود وجود مرکبه، یعنی هم وجود هم حده، هم وجود هم مرتبه خاصی از وجوده، پس مرکب میشه. وقت اون مفیض فقط وجوده دیگه، حدی براش نیست، اون میشه بسیط، این میشه مرکب، او میشه مقدم بر این مانند تقدم بسیط بر مرکب و مانند تقدم واحد بر کثیر، یعنی او واحد است، حقیقت وجود واحده، دو نداره، چون گفتیم قبلا که صرف وجود نمیتونه متعدد باشه، وجود صرف نمیتونه متعدد باشه چون تعدد وسیله میخواد، یعنی وجود صرف باید امتیاز داشته باشه از یه وجود دیگر، تا امتیاز رو بر وجود صرف وارد کنید وجود صرف از صرف بودن در میاد، میشه وجود به علاوه امتیاز، میشه وجود مرکب، از صرف بودن در میاد. و بنابراین اگر چیزی صرفه باید واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. ولی اون وجودهای خاص همشون دارای مراتب مخصوصن و کثیرن. این مرتبه با اون مرتبه فرق میکنه، چون مرتبه ها به هم فرق میکنن. کثرت در وجودهای خاص هست، ولی در وجود مطلق کثرت نیست، وحدته. بنابراین وجود مطلق اگر بخواد، یعنی حقیقت وجود اگر بخواد مقدم بشه بر وجودهای خاص، قهران از قبیل تقدم واحد بر کثیره، تقدم تام بر ناقص، تقدم غنی بر فقیر، تقدم فیاض بر مفاضله. که تقدم فیاض بر مفاضله عبارت اخرای تقدم علت بر معلوله. اینا مطالبیست تقریبا روشن توضیحی ظاهرا نمیخواد که تقدم ها همه تقریبا یکسانه، اونطور تعبیرها مختلفه. تقدم بسیط بر مرکب، تقدم واحد بر کثیر، اینها تعبیرات مختلفه، ولی همش معنیش اینه تقدم غنی بر محتاج. خب حالا چون حقیقت واجب تعالی مقدمه بر همه است و ما در وقت علم و تصدیق باید از مقدم به مؤخر برسیم، بنابراین خدا رو برهان بر همه اشیا میگیریم. همونطور که خدا برهان است بر خودش، برهان است بر همه اشیا. به احتیاجی نیست که اشیا برهان باشن بر او، اگرچه اون هم میشود، اشکالی نداره، باطل نیست، ولی احتیاجی نداریم. ما خود خدا رو برهان بر خودش میگیریم و خود خدا رو هم برهان بر بقیه میگیریم. که گفتن مثلا فرض کنید که آفتاب دلیل خود آفتابه، یعنی وقتی وجود رو میبینید دیگه به وجود معتقد میشید، همونطور که وقتی آفتاب رو میبینید به وجود آفتاب معتقد میشید. نور آفتاب هم همینطوره، نور آفتاب رو از آفتاب میتونید تشخیص بدید، سایه ها رو از آفتاب میتونید تشخیص بدید. اگر آفتاب رو دیدید هم دلیل میشه برای اینکه آفتابی هست، هم دلیل میشه برای اینکه اشعه و نوری در جهان هست و جهان روشنه، هم دلیل میشه برای اینکه سایه در جهان هست. پس آفتاب میتواند دلیل بر نور باشد و دلیل بر سایه باشد. پس خدا هم میتواند دلیل بر این وجودها باشد و دلیل بر وجودهای همراه با ماهیت که در واقع سایه هستند باشد، دلیل بر همه هست. و ما میتونیم از تصدیق خداوند بقیه رو تصدیق کنیم. فحقیقت الحق الاول تعالی هو البرهان علی ذاته یک و البرهان علی کل شیء دو. کما قال جل ثناه خودشان فرموده اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. شهید رو مفسرین به معنای شاهد میگیرن و میگن خداوند شاهد است بر هر چیزی، بنابراین بر تو و بر امت تو هم شاهده. پس هم حال تو رو میداند، هم حال امت تو رو میداند، هم اعمال تو رو میداند، هم اعمال امت تو رو میداند. این تفسیری است که مفسرین میکنند. اما صدرا شهید و من مشهود میگیره، عیبی هم نداره. صفت مشبه من اسم فاعل و اسم مفعول هر دو میاد، میتونیم شهید و من شاهد بگیریم، چنانچه مفسرین گفتن میتونیم شهید و من مشهود بگیریم. اگه شهید و منش مشهود باشه، علا را به من فوق قرار میدیم، چون علا هم میتونه به من فوق باشه. وقت آیه اینطور معنی میشه اولم یکفه به ربک انهو فوق کل شیء مشهود، فوق هر چیزی مشهود است. یعنی اگه شما میخواین چیزی رو ببینید، در فوق او رو میبینید و بعد از او که مشهود شماست به اون مادون میرسید. آیه رو داره ایشون اینطوری معنی میکنه که خداوند فوق هر شیء مشهود است. یعنی اگر بخواد چیزی رو مشهود کنید، شهود کنید، فوقش خداوند است که مشهود است. پس خدا اولا مشهود میشه، بعد از طریق خداوند بقیه مشهود میشه. این برداشت صدراست. بعد میفرماد فهازهی، یعنی این راهی که ما رفتیم، این طریقی که ما برای اثبات واجب تعالی طی کردیم، این طریقه سبیل صدیقینه، یعنی راهیست که صدیقین میروند. صدیقین کسانی هستند که مبالغه در صدق دارن یا مبالغه در تصدیق دارن، یعنی صادق کاملند یا تصدیق کننده کاملند. الذین هذه سبیل صدیقین الی، یعنی اله تعالی، این راهی است که صدیقین به سمت خدا میروند، یعنی از این طریق اثبات میکنند خداوند را. الذین یتوسلون به علی، صدیقین کسانی هستند که واصل میشوند به وسیله خود خدا به سمت خدا، یعنی خدا رو دلیل بر خود خدا قرار میدن، از خدا به خدا واصل میشن، نه از خلق خدا به خدا واصل میشن. میشه از خلق خدا به خدا واصل شد، ولی صدیقین از این راه نمیرن. صدیقین از خود خدا به خود خدا واصل میشن، از خود خدا به خودش پی میبرند. و یستدلون بهی علیه، استدلال میکنن به خدا بر خداوند، یعنی دلیل قرار میدن خود خدا رو بر خودش، چون نور دیگه، نور دلیل بر خودشه دیگه، لازم نیست برای نور دلیل بیاریم، نور روشن خودش دلیل خودشه. وجودم همینطوره، وجودم نور معنویش، خودش دلیل خودشه، لازم نیست چیزی برای دلالت بر او پیدا کنیم. و یستشهدون، این صدیقین استشهاد میکنن، استدلال میکنن به وجود خدا بر سایر اشیا، یعنی وجود خدا رو دلیل میگیرن برای سایر اشیا. این نکته رو من قبلا هم احتمالا گفته باشم که بعد از کلمه دلیل، بعد از کلمه استدلال، بعد از کلمه استشهاد که ما اینجا کلمه استشهاد داریم، به میاد علا میاد، به اشاره به دلیل داره، علا اشاره به مدلول داره. میگیم استدلال میکنیم به این دلیل بر وجود فلان شی، این به اون دلیل، پشت به دلیل میاد، پشت علا مدلول میاد، نتیجه میاد. اینجا هم همینطوره، میگه استشهاد میکند به وجود خدا بر سایر اشیا، یعنی وجود خدا رو دلیل قرار میده و وجود سایر اشیا رو مدلول قرار میده. بعد از کلمه استشهاد یا استدلال، اگر دو تا متعلق میاد، یه متعلقی با ب میاد، یه متعلقی با علا میاد، میگیم استدلال کردیم به مثلا وجود زید بر وجود انسان در منزل، وجود زید میشه دلیل که بعد از ب میاد. اون وجود انسان که به توسط وجود زید ثابت بشه میشه معلول، میشه مدلول که بعد از علا میاد. در همه جا این چنینه که بعد از اینجور کلمات مثل استدلال و استشهاد، اونی که بعد از ب واقع میشه دلیله، اونی که بعد از علا واقع میشه مدلوله. به توسط اون ما بعد ب، ما بعد علا رو اثبات میکنی. حالا اینجا این چنینه، یستشهدون به وجود خدا بر سایر اشیا، که وجود خدا میشه دلیل، سایر اشیا میشن مدلول، ما به توسط وجود خدا وجود سایر اشیا رو اثبات میکنیم، نه اینکه به وجود اشیا استدلال کنیم و استشهاد کنیم بر خداوند. اگرچه این هم میشه، ولی صدیقین این کار نمیکنن، به وجود اشیا دل استشهاد بر وجود خدا نمیکنن، بلکه به وجود خدا استشهاد بر وجود سایر اشیا میکنن. کما فی طریقت غیر همین از سالکین، که در طریق غیر صدیقین که بقیه سالکین الالله هن، در طریق اونها این چنینه که به وجود اشیا بر خداوند استدلال میکنه، یعنی از آیات به خدا میرسند، نه از خدا به آیاتش برسند. الذین یعنی سالکین دیگر غیر از صدیقین، استدلال میکنن به وجود آثار و آیات بر صفات الهی مثلا میگه که این آیات نشون میده که حکیمی اینها رو خلق کرده، عالمی اینها رو خلق کرده، قادر بوده اینها رو خلق کرده. خب ملاحظه میکنید که از خلائق به صفات الهی پی میبره، به حکمتش، به عدالتش، به جودش، به فیضش، به علمش، به قدرتش و هاچنزما. بعد اون وقت از صفات الهی به ذات الهی پی میبرن، از آیات به صفات، از صفات هم به ذات میرن. کار درستی میکنن، ولی کار صدیقین بهتره که از ذات به سمت خلائق میان، یعنی ذات خداوند رو دلیل قرار میدن. میگن چون وجود داریم پس آیات این وجود و ظهورات این وجود رو هم داریم، چرا آیات و ظهورات میشون همین خلائق. اینطوری استدلال میکنن، چون وجود نامحدود داریم پس وجودهای محدود داریم، چون واحد داریم پس کسرات هم داریم. اینطوری وارد میشن، نه چون کسرات داریم واحد داریم، نه چون مرکب داریم پس بسیط داریم، بلکه میگن چون بسیط داریم پس مرکبات رو هم داریم، که این بسیط وقتی میخواد ظاهر بشه با حدود ظاهر میشه، و حدود وقتی ظاهر شدن کسرات درست میشه، مرکبات درست میشه. الذین، یعنی سالکین غیر از صدیقین، کسانی هستند که استدلال میکنن به وجود آثار و صفات الهی و استدلال میکنن به صفات الهی و ذات الهی. اینجا هم توجه کنید، اونی که بعد از به آمده دلیله، اونی که بعد از علا آمده مطلوله. رحیه طرق اون کثیره، این طرقی که بقیه سالکین طی میکنن و از معلول به علت میرسن زیاده. اجودها منهجان، دو تا منهج، منهج یعنی راه روشن، دو تا سبیل روشن، دو تا راه روشن وجود دارد که از این دو راه روشن ما میتونیم به خدا برسیم. یکی نظر در انفس، یکی نظر در آفاق. نظر در انفس به این معناست که ما به خودمون توجه کنیم و کمالاتی که داریم که همه محتاجن به خدا لحاظ کنیم، بعد از خودمون به خداوند پی ببریم. نظر در آفاق هم روشنه، به آیاتی که بیرون از خودمون هستن، مثل درخت ها و دریاها و کوه ها و اینه که خود خداوند در قرآن ما رو اشاره کرده که هدایت کرده که برید به سمت اینها و از طریق اینها خدا رو بشناسید. اونا هم آیات آفاقی هست. پس ما هم از آیات انفسی که خودمون هستیم میتونیم به خدا پی ببریم، هم از آیات آفاقی که اشیا هستن میتونیم به خدا پی ببریم. اون تا پی بردن از خودمون به خداوند قوی تر از پی بردن از آیات دیگره و امتیاز داره. امتیازش چیست؟ امتیازش اینه که در اون وقتی که من از نفس خودم به خدا پی میبرم، سالک منم، مسلک هم نفس منه، من از همین توجه به نفسم به خدا میرسم. پس من سالکم، تو همین مسیری که نفسنه راه میرم تا خدا رو در عنوان علت این نفس و مفیز این نفس بیابم. مطلوب خداست، طالب منم، مسلکم منم، یعنی اون تو مسیری که من دارم میرم به خدا برسم، مسیر نفس خودم بیم. طالب نفس منه، مسیر هم نفس منه، مطلوب خدا. اما بنابر طریقه آیات آفاقی طالب منم، مسلک آیات بیرونی هم، مطلوبم خداست. بنابر نظر صدیقین، بنابر برهان صدیقین، طالب منم، مسلک و مطلوب خداست. مسلک وجود بود دیگه، ما از طریق وجود به وجود نامتناهی خدا رسیدیم، پس مسلک میشه وجود، مطلوب میشه وجود. در طریق صدیقین مسلک و مطلوب یکیست. در استدلال به آیات انفسی سالک و مسلک یکیست. در استدلال به آیات آفاقی هیچ کدوم یکی نیستن. تا طالب و مسلک و مطلوب فرق میکنن. طالب منم، مطلوب خداست، مسلکم آیات آفاقیه، روشن مطلب. پس از همه بهتر برهان صدیقینه. بعد برهانیست که با توجه به آیات انفسی انجام میگیره، بعدم برهانیست که از آیات آفاقی تشکیل میشه. اجودها یعنی بهترین طرق برای رسیدن به خدا دو منهج، یعنی دو راه روشنه. احد هما معرفت و نفس الانسانی است. آیه رو میخونه، و فی انفسکم، یعنی در انفستون آیاتی است، در آفاق آیاته، در انفستون هم آیاته. همون آیاتی که در بیرون هست در انفس ما هست، چون نه که ما عالم صغیریم، تمام آیاتی که در عالم کبیر موجوده به نحوی در ما هم موجوده. تازه در ما یک امور دیگری هم هست که در عالم نیست. عالم موجودی است که شعور کامل نداره، ولی انسان داره شعور کامل. اون که گفتم شعور کامل نداره حرف صدره است، و الا مشا میگن اصلا شعور نداره. موجودات عالم مثل سنگ و درخت و اینا رو میگن شعور نداره. صدره میگه چرا اینا شعور دارن، شعورشون مثل شعور انسان نیست، پایین تره. افلا تبصرون، یعنی آیا به نفستون نظر نمی کنید تا عبرت بگیرید؟ بعد این معرفت نفس رو ایشون بیان نمی کنه، دلیلش که چگونه دلیلیست. من حالا این عبارت رو بخونم بعد استدلالم توضیح میدم. و هازا اجود و طرق بعد طریق صدیقی، یعنی اثبات خداوند از طریق معرفت نفس بهترین طریق است بعد از طریق صدیقی، یعنی اصلا طریق بهتر طریق صدیقی بعد اینه. چرا این بعد از صدیقینه و بهتر از بقیه است؟ لأن المسلک هاهما، هاهما یعنی در برهانی که به وسیله معرفت نفس، مسلک نفس، طالب هم نفس، پس مسلک عین طالبه. ولی فی طریق هم، یعنی طریق صدیقین، در طریق صدیقین مسلک عین مطلوبه، نه عین طالب، عین مطلوبه. مسلک وجوده، مطلوب وجوده. اما دلیلی که حد وسطش معرفت نفسه، اینطور گفته می شود که نفس ما حادثه، پس محدث می خواد. محدثش، یا بگید نفس ما ممکنه، پس دل علت میخواد. علتش نمیتواند جسم باشد، چون جسم پایین تر از نفسه و پایین تر نمیتونه علت بالاتر باشه. پس جسم نمیتونه علت نفس باشه، خود نفس هم نمیتونه علت نفس باشه، یعنی یه نفس دیگر یه علت نفس ما باشه. خودش که علت خودش مسلم نمیتونه باشه، ولی نفس دیگر این بخواد علت بشه، این نفس ها مساوی هست، مساوی نمیتونه علت مساوی بشه. باقی نمیمونه جز یه موجود مجردی که تجردش از نفس قوی تر باشه، اون علت میشه برای نفس. او یا خداست یا وجهی از وجوه خداست. اگر خدا باشد که خب خدا ثابته، اگه وجهی از وجود خدا باشد که باز هم معلوم میشه خدایی هست که وجه دارد. عقل عقول رو صدرا وجهی از وجود الهی میدونه، در جای خودشم ثابت میکنه. میگه اگر از نفس رفتیم بالا و به موجود مجرد رسیدیم، اون موجود مجرد اگر خداست که هیچی، خدا ثابت شد. اگر موجود مجرد عقل است، عقل هم وجهی از وجود خداست. و وجه دلالت میکند بر اینکه صاحب وجه موجوده. اگر وجه موجود باشه صاحب وجه هم موجوده، پس عقل دلالت میکنه که خدا موجوده. اینطوری استدلال رو تو شواهد ربوبیه میاره و تمامش میکنه. اینجا فقط اشاره کرد ولی تو بیانش نکرد. و ثانیه ما یعنی دومین منهج برای اثبات واجب تعالی، نظر در آفاق و انفسه. که هم آیات آفاقی هم آیات انفسی. اون قبلی هم معرفت نفس بود، اینجا نظر در نفس فرق میکنه. اگر ما نفس رو بشناسیم خدا رو خواهیم شناخت. چرا؟ چون نفس ما ظهور خداست و این ظهور دلالت میکند بر مظهر. اون استدلال به با مشاهده نفس که من گفتم الان از شواهد ربوبی نقل شدم جز این ثانیه ماست، جز احده ما نیست. ثانیه ما استدلال به آیات آفاقی است و استدلال به نفس که بیان کردن نفس رو. آفاق هم روشنه. این مال دومیه، من اشتباها تو اولی بکنم. تو اولی معرفت نفس، ما نفس رو میشناسیم و میفهمیم ظهوری از ظهورات الهه. وقتی ما نفس رو شناختیم میفهمیم ظهوره. اگر ظهور بود مظهر هم شناخته میشه از طریق نفس که ظهور اله هست، مظهر هم که خود اله شناخته میشه. گفتن اگر کسی خودش رو بشناسه خدا رو بشناسه. چرا؟ چون نفس ظهور خداست. اگر ما این ظهور رو بشناسیم مظهر رو میشناسیم. این مال احده ما بود. اما ثانیه ما میگه نه، همون که شرط کردن آیات آفاقی و آیات انفسی همه مخلوقن پس خالق میخوان، همه حادثن پس محدث میخوان. محدث نمیتواند جسم باشد، نمیتواند نفس دیگر باشد، حتما باید موجود بالاتر باشه. همون توضیحی که در احده ما گفتم اینجا باید میگفتن. و ثانیه ما النظر فی الافاق و الانفس کما اشار اله تعالی به قولی سنوریهم آیاتنا فی الافاق. ما آیات آفاقیمون رو به اونها نشون میدیم. آیات آفاقی همونیست که خداوند توی قرآن داره، سماوات و عرض و جبال و انهار و شب و روز و اینا آیات آفاقی هست. یعنی آیاتی که بیرون از ذات ما هستن و در آفاق و عالم پخشن. دوم و فی انفسهم، یعنی آیاتی هم آیاتی رو که در انفسشون داریم نشون میدیم. که آیات انفسی هست کردن همون آیات آفاقی است با اضافه یک اموری که در انسان هست در عالم نیست. بعد می فهمد حتی یتبین لهم انه الحق، تا برایشون روشن بشه. آیات انفسی رو بهشون نشون میدیم، آیات آفاقی رو بهشون نشون میدیم تا معلوم شود که خداوند حق است، یعنی موجود است. پس اینها دلیلن بر وجود خدا. ضمیر و مصنف ضمیر انه الحق رو به خدا برمی‌گردونه. ولی مفسرین در مورد ضمیر احتمالات مختلف دارن. بعضی میگن انه الحق یعنی خدا حقه، بعضی میگن پیغمبر حقه، بعضی میگن قرآن، بعضی میگن دین. ضمیر رو مختلف برمی‌گردونه ولی صدرا ضمیر رو به خدا برمی‌گردونه. روشن مطلب. بعد شارح مصنف یعنی صدرا بیان میکنه که دلائل ما بر اثبات واجب تعالی منحصر به این چندتایی که گفتیم نیست. در قرآن دلائل زیادی هست، اشارات کثیری هست که اونها همه میتونن دلیل بر وجود خداوند باشن و خداوند رو پیش ما اثبات کنند. ایشون میفرمان من دیگه به اونها نپرداختم، به همین مقدار اکتفا کردم. و فی القرآن آیاتون کثیره فی هذا المنهج، آیات زیادی داریم در این منهج، یعنی در اثبات خداوند از طریق خلائق. فقط مدح الله و علی الناظرین، خداوند ثنا فرستاده بر ناظرین در خلق سماوات. از ناظرین یعنی متفکرین، بر کسانی که متفکر در خلق سماوات و ارضن خداوند مدح فرستاده. و اثنا علی المتفکرین فی آثار صنعهی وجودهی، وجود نخونید وجودهی، جود هست نه وجود. اون واو هم واو عاطف است. سنا فرستاده بر کسانی که تفکر میکنن در آثار سنعش و تفکر میکنن در جودش و به فیضش توجه میکنن، بر اونها سنا فرستاده، زیرا اونها هستن که از طریق همین تفکر میتونن به خداوند واصل بشن و به خداوند عالم بشن و به وجود خداوند تصدیق کنن. قاعدتون این قاعده دومه در این طرف اول، فی تحقیق ایمان بالله و یوم الاخر، میخواد این ایمان بالله رو محققانه معنا کنه و توضیح بده، همچنین ایمان به یوم الاخر یعنی قیامت رو میخواد اینا رو بیان کنه. فعلا تا قبل از تنبیه که در صفحه بعد میاد ایمان بالله رو مطرح میکنه، تو تنبیه که وارد میشه بازم یه خورده همین ایمان به الله و مباحث مربوطه رو توضیح میده، بعدن ایمان به یوم آخرت رو هم ذکر میکنه. قاعده تموم میشه. پس در این قاعده دو مطلب هست، یکی بحث درباره ایمان به الله، دوم بحث درباره ایمان به یوم الاخره. آیاتو میخونه، من آیاتو از رو میخونم توضیح میدم. قال الله تعالی، خود ایشون هم بعد از اینکه آیه رو ذکر میکنه میگه از این آیه چه استفاده میخوام بکنم، خودش آخر هر آیه ای ذکر میکنه. در اینجا میخواد بیان کنه که ایمان با چی حاصل میشه. میفهمد ایمان با معرفت و اعتقاد به الله و ملائکه و کتب و رسول حاصل میشه. قال الله تعالی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، الیه یعنی به خودش، رسول با آنچه به خودش نازل شد ایمان آورد، من ربه یعنی انزل من ربه، و المؤمنون کلون آمن بالله، آمن بالله یعنی ایمان به وجود خدا میارن، ایمان به وحدانیت خدا میارن و ایمان میارن به اوصاف الهی، تمام اوصاف رو همه رو ایمان میارن، یعنی به همه معتقدن. پس ایمان به الله ایمان به وجود تنها نیست، ایمان به وجود هست، ایمان به وحدانیت هست، ایمان به اوصاف سلبی و ایجابی همه هست، اینا همه رو جمع کنیم میشه ایمان به الله. و کتب و ملائکتی، ملائکه سه قسمه، ملائکه طولی داریم که هر بالایی علت است برای پایینی، پایینی معلول است برای بالایی، اینا در طول هم قرار گرفتن، اینا میشه ملائکه طولی که بهشون در لسان فلسفه عقول طولی گفته میشه. ملائکه عرضی داریم که در لسان فلسفه بهشون عقول عرضی گفته میشه که همون ارباب انواع هم. رب و نوع انسان، رب و نوع مثلا فلس، رب و نوع چی و چی، اینا میشن اول هستی. یه ملائکه هم داریم، ملائکه جسمانی هستند که این ملائکه جسمانی مجرد نیستند، مثلا مثل قوه جاذبه، مثل قوه یا قوایی که در بدن ما هستند، یا حتی کیفیات اربعه مثل حرارت و یعنی حرارت و برودت و رطوبت و رسد که در بدن ما هستند، اینا کمک میکنند قوای ما رو، این حرارت برودت اینا کمک میکنن قوای ما رو، قوای ما فعالیت میکنن، همه اینا میشن ملائکه جسمانی. اون قوه جاذبه که بارون رو به سمت زمین میکشه میشه ملائکه جسمانی. ملائکه جسمانی فراوان داریم که اینها مدبرات همین عالم هست، به نحوی دارن این عالم ماده رو تدبیر میکنن. ما ملائکه جسمانی بالاتر هم داریم، نفوس فلکی همه جسمانی هست، بنابر قول ارسطو که منتبهن، یا بنابر قول صدرا که میگه مرتبه عالیشون عاقل است، مرتبه دانیشون منتبهه، مرتبه دانیشون منتبهه و میشه جسمانی، که این نفوس فلکی دارای مرتبه بالا هستند و مرتبه پایین، یعنی هر نفسی این چنینه، مثل نفس خود ما که مرتبه بالاش تعقل، مرتبه پایینش توهم و تخیل، میرسه به مرتبه پایین، پایین که تغذیه و تنمیه و تولید، یعنی نفس نباتیه، که نفس ما زومراتبه، نفس هر فلکی هم زومراتبه، نفس هر فلکی زومراتبه و این قسمت مراتب پایین نفس منتبعه یعنی جسمانیه. این همه میشن ملائکه جسمانی. ملائکه جسمانی فقط قوه جاذبه اینها نیستن، همه اون چه که با جسم ارتباطی دارن میشن ملائکه جسمانی. بعد و کتبه، ایمان به کتب بیاره. کتب رو دو قسم میکنن، کتب تدوینی و کتب تکوینی. تدوینی همین کتبی است که خداوند در انبیا ارسال کرده، مثل قرآن و انجیل و تورات و امثال ذلک، اینا میشن کتب تدوینی. کتب تکوینی بعضیش انفسیه، بعضی آفاقیه. این نفوس ما همه کتب تکوینی هست، اعمال ما توشون نوشته میشه و در آخرت هم به ما نشون میدن، میگن اقرا کتابک، که دو تا کتاب بنابر نظر صدر رو در آخرت به ما میدن. یکی همین کتاب نفس ماست که کتاب باطنی ماست، یکی هم کتاب ظاهری میدن دست راستمون و دست چپمون. پس نفوس میشن کتاب، کتب، منطق کتب انفسی. دوم کتب آفاقی است. چه کتب آفاقی؟ تقسیم میشه به عمر کتاب، کتاب محو و اثبات، کتاب مبین، همون کتبی که در جهان هستن و خداوند در اونها قضا و قدر، قضا و قدرها رو نوشته، اونا میشن کتب. ما باید به همه اینا ایمان بیاریم، یعنی همه این کتاب رو قبول داشته باشیم. و رسولی، رسول هم دو قسمه، رسول بشری داریم، رسول غیر بشری داریم. این ملائکه که وحی میارن بر پیغمبرا میشن رسول، اونطور رسول الله به سمت نبی، نبی همیشه رسول الله به سمت ماها، همه اینا رسول هست. ما باید به همه اینا ایمان بیاریم. آم پس ایمان، این حقیقت ایمان اینیست که گفته شد. و قال خداوند فرمود و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقط زل زلالا بعیدا. کسی که به اینها کفر بورزد از حق دور شده و گمراه شده. زل زلالا بعیدا عن الحق. خب این دو تا آیه رو که صدر آورده میگه دلیلا بر این که ایمان عبارت هست از معرفت این امور. اگر کسی به خداوند و ملائکه و کتب و رسول معرفت داشت میشه ایمان، اگر معرفت نداشت میشه کفر. پس ایمان به الله حقیقتا شد معرفت، که مقابلش میشه باید کفر و جهل مرکب. دلت الآیتان، هر دو آیه، یه آیه که ایمان رو مطرح میکرد، یه آیه کفر رو مطرح میکرد، این دو تا آیه دلیل شدن بر این که ایمان حاصل می شود به معرفت این امور یک و تصدیق به این امور دو. باید به این امور معرفت پیدا کند و این امور رو تصدیق کند، وقت گفته می شود ایمان. صرف معرفت هم کافی نیست، تصدیق هم پشت معرفت باید بیاد. از ایمان به الله یعنی معرفت به خداوند و اعتقاد و تصدیق به او. ایمان به رسول هم همینطور، ایمان به کتب و ملائکه همینطور. آیات بعدی رو میخونه که از این آیات میخواد استفاده کنن در این که ایمان یک نور است، اونطور نور عقلی نه نور حسی. قبلا از دو آیه استفاده کرد که ایمان حاصل میشود به معرفت و تصدیق، حالا میخواد حقیقت ایمان رو بیان کند که حقیقت ایمان این است که نور است، اونطور نور عقلی نه حسی. وقت آیاتی میخونه که در از اون آیات استفاده میشود که ایمان نور است. و قال الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. کسانی که ایمان آوردن و از معاصی پرهیز کردن لهم البشرا، برشون بشارت است. بشارت رو چند جور معنا کرده. یکی در قرآن خداوند به متقین بشارت داده، مراد از این لهم البشرا اون بشارت هاییست که در قرآن آمده که مخصوص متقینه. دوم این که ملائکه وقت موت به مؤمنین بشارت میدن، اون لهم البشرا اشاره داده به اون بشارت ملائکه اندل موت. سوم این که بشارت رو بعضی گفتن همین رویای صادق است، رویای حسن است که انسان برای خودش میبینه یا دیگران برای انسان میبینن. بشرا یعنی اینا. سه جور تفسیر برای بشرا شده، لهمون بشرا فرحیت دنیا و فل آخره، یعنی بشرایی هم در حیات آخرت دارن که بهشون بشارت میدن به جنت، گفته میشه شما اهل جنت. بعد لا تبدیل لکلمات الله، یعنی خدا الان وعده داد، الان وعده داد، میفهمد لا تبدیل لکلمات الله، یعنی خلافی برای وعده های خدا نیست، خدا به وعدش وفا میکنه، تبدیل نمیکنه. ذالک هو الفوز العظیم، یعنی این اموری که گفته شد، یعنی همین بشرایی که گفته شد، چه بشرایی در حیات دنیا چه بشرایی در حیات آخرت، همه اینها فوز عظیمی است که نصیب مؤمنین میشه، نصیب کسانی که ایمان آوردن و کامل تقوا. آیه بعدی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی به الله اعتراف کردند، بعد بر این اعترافشون هم استقامت داشتند، هم بر اعترافشون هم بر اطاعت از خدا استقامت داشتند. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اونها نازل میشه. چی نازل میشه؟ گفتن یا عند الموت به تنهایی، یا عند الموت و فی القبر و در قیامت. بالاخره ملائکه بر اینها نازل میشه، حالا از موت به بعد، یا عند الموت تنها، یا عند الموت و فی القبر و فی القیامت. الا تخافو، بهشون بشارت میده که لا تخافو، یعنی از آن چه در آینده میخواد براتون اتفاق بیفته، چه در دنیا چه در آخرت، خوفی نداشته باشید. ولا تحزنو، یعنی غمگین نباشید نسبت به اون اقوامی که در دنیا گذاشتیشون، زن بود، فرزند بود، شوهر بود، اینا رو در دنیا گذاشتید، نگران اونها نباشید، حزنی بر اونها نداشته باشید، نسبت به آینده ترس نداشته باشید، نسبت به اون اقوامی که در دنیا گذاشتیدشون و ازشون جدا شدید، نسبت به اونها حزنی نداشته باشید. ما هم آینده شما رو تأمین میکنیم، هم به اونها رسیدگی میکنیم، جای خوف و حزن نیست. و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت باد شما را که در بهشتی وارد میشید که قبلا بهتون وعدش داده میشد. نحن اولیا کن فی الحیات دنیا، یعنی ما در حیات دنیا متولی شما بودیم و عهده‌دار کارهای شما بودیم و کارهاتون رو ما انجام میدادیم، بهتون رسیدگی کامل میکردیم. و فی الاخره، در آخرت هم ما متولی کارهای شما هستیم، شما رو بالاخره از گناه پاک میکنیم و وارد بهشتتون میکنیم. دلت الایتان، این من دایر اشتباه گفتم، آیات بعدی دلالت میکنند بر این که ایمان نوره، این دعایه دلالت میکنند که جایگاه ایمان قلب انسانه، منزل ایمان قلب انسان. دلت الایتان بر این که مؤمن حقیقی کسیست که قلبش منزل کلمات خدا و مورد، یعنی محل رفت آمد ملائکه باشه، که گفت فرمود تتنزل علیهم الملائکه. خب این دو تایه دلالت میکنن بر این که مؤمن کسیست که قلبش جایگاه خداوند و محل رفت آمد ملائکه باشه. حالا آیات بعدی میخونه که در آیات بعدی معلوم میشه که ایمان نوره. و قال تعالی الله ولی الذین آمنوا، ولی به همون معنای اولیایی است که در آیه قبل خوندیم، یعنی متولی خداوند، متولی این هاست، متصرف، عهده‌دار کارهای این هاست. یخرجهم من الظلمات الى النور، اونها را از ظلمات به نور خارج میکنه. آیا به خاطر استحقاقی که دارن خارج میشن؟ مفسرین گفتن نه، به خاطر لطف خدا. هیچ وقت استحقاق در این مسائل نیست. خداوند این استحقاقی هم که ما داریم به لطف خودش به ما داده، ولی در واقع ما خودمون هیچی نداریم، همش لطف اله هست، تفضل اله هست، حتی چه در دنیا چه در آخرت. یخرجهم من الظلمات الى النور، ظلمات کفر به نور ایمان، پس معلوم میشه ایمان نوره، یا از ظلمات گناه به نور توبه. که حالا صدرا میخواد نور رو عبارت از ایمان بگیره تا استفاده کنه که نور ایمانه، که ایمان نور منطقه نور عقلی. و لذین کفرو اولیا هم تاقود، اولیا یعنی رؤسای، یعنی متولیان امورشون تاقوته. تاقوت یا شیاطینن یا اون رؤسایی هستن که اینها رو به کفر دعوت کردن و در کفر ابقا میکنن. یخرجون هم یعنی این اولیا که تاقوتن، اخراج میکنن این کفار رو از نور که ایمان است به ظلمات. خب مگه اینا نور داشتن که خارجشون کنن؟ اینه که از اول کافر بودن، ایمان نداشتن، نور نداشتن که شیاطین یا رؤسای کفر اینها رو از نورشون یعنی از ایمانشون خارج کنه. گفتن نور فطری داشتن، یعنی اگر خودشون کافر نمی شدن فطرتشون خداجو بود، وقت از این نور فطری خارج شدن به سمت کفر و فطرت خداجوییشون رو رها کردن. اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. آیه بعدی
من اصلا مؤمنین چی گفته که این از ظلمات الانور به نور تو ظلمت بودن؟
چی فهمیدی؟
مؤمنین رو گفته که به حساب خودجون همون از ظلمات الانور نور تو ظلمات بودن،
بله،
اونا هم فطرت نور داشتن.
خب این سوال خوبیه، چون در مورد کفار گفتیم از نور به ظلمت خارج میشن و بعد سوال کردیم که مگه نور داشتن که به ظلمت خارج بشن؟ نه، اول تو ظلمت بودن. جواب دادیم، حالا شما سوال میکنید در مورد مؤمنین هم همینه که میفرمید از ظلمات به سمت نور خارجشون کردیم. مگر اونها ظلمت داشتن که به سمت نور خارجشون؟ از اول مؤمن بودن و ظلمتی نداشتن. جواب اینه که اگر کافر بودند و مؤمن شدند، چه روشن از ظلمات کفر ایمان آمدند و ظاهر آیه هم همونه، چون مؤمنین صدر اسلام اول کافر بودن بعدن مسلمان شدن، یعنی از ظلمت کفر به نور ایمان آمدن. اما اگر نه، مؤمنین، حالا این آیه شاید شامل بعدی ها بشه که از اول مؤمن بودن، اینو چی میگیم از ظلمات کفر به ایمان وارد شدن؟ یعنی چی؟ معناش اینه، اونجور که من میفهمم، حالا نمیخوام با آیه اسمت بگم، معنیش اینه که اگر ما اینها رو هدایت نمی کردیم، اینها به خاطر اینکه در جهان ماده بودند در ظلمات واقع می شدند و با هدایتمون اون ظلمات اینها رو تبدیل کردیم به نور، یعنی هدایتشون کردیم، یعنی از اون حالتی که اونها به لحاظ ذاتشون اون حالت رو می تونستن داشته باشن، ما بیرونشون کردیم، تفضلن بهشون نور ایمان دادیم. یکی این، یکی این که ممکنه بگه از ظلمات قوه به سمت فعلیت خارجشون کردیم، که در قوه رو داشتن ما فعلیتشون دادیم، که قوه نوعی ظلمت بود، ما اون فعلیتی که نور بود بهشون دادیم. همه جور میشه توضیح کرد. مفهوم تشریفی هم علاوه، البته حالا اگر ما اینطور بگیم مراتب پایین ایمان رو چه نسبت به مراتب بالا ظلمت بود، از اون مراتب پایین اخراجشون کردیم به مراتب بالا بردیمشون، که از ظلمات نسبی خارجشون کردیم به نور نسبی، که مثلا ایمانشون ضعیف بود ایمان قوی ترشون بده. اینم یه توجیه شاید بتونه اینم بشه. و قال هو الذی ینزل علی عبده آیات و ینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. ظلمات یعنی کفر، نور یعنی ایمان. اینم شاهد میشه. حالا لیخرجکم رو ضمیرش رو میتونید برگردونید به اون مرجع هوه که خداست، میتونید ضمیرش رو برگردونید به عبدهی که در آیه آمده، چون در آیه هم هوه آمده که به خدا رجوع میکنه، هم عبدهی آمده. این لیخرجکم رو میتونید بگید خدا شما رو خارج کنه، یا عبدش با هدایت تشریعی شما رو خارج کنه. خدا با هدایت تشریعی یا تکوینی، عبدش هم با هدایت تشریعی شما رو خارج کنه. و قال یوم تر المؤمنین و المؤمنات که یسعى نورهم بین ایدیهم. در قیامت کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن تو دنیا، اون عمل و ایمانشون به صورت نور در میاد و جلوی پاشون روشن میکنه و اینها به توسط این روشنی به سمت بهشت میدن، راه و گم نمیکنه، در جایی هم سقوط نمیکنه. اما اون کسانی که نوری از دنیا همراه خودشون نبردن، در ظلمت بودن، اینا بعد از اینکه وارد آخرت میشن جلوی پاشون تاریکه و نمیتونن راه رو پیدا کنن، از بهشت منحرف میشن و در جهنم سقوط میکنن. حالا این نور همون ایمانشونه که داره جلوشون راه میره و راه رو اینها نشون میده. پس ایمان در این آیه هم از ایمان تعبیر شده به نور. یوم تر المؤمنین و المؤمنات که یسعى نورهم بین ایدیهم. یسعى یعنی میدارن، و به ایمان هم یعنی طرف راستشون. طرف راستشون هم نور هست که همون کتابی که بهشون داده شده، چون کتاب اینها دست راستشون داده شده، اون کتاب نوره، اون ایمانشون نوره، هم جلوشون نور داره میدود که جلو رو روشن میکنه، هم طرف راستشون، یعنی اطرافشون روشنه و اینها در ظلمت نیستن. چرا؟ چون در دنیا در ظلمت نبودن، در نور ایمان بودند. و قال باز خداوند فرموده الذين آمنوا بالله ورسوله اولئک هم صدیقون. صدیقون عرض کردن در صفحه قبل که عبارتن از کسانی که مبالغ در صدقن، یعنی کاملا صادقن، یا مبالغ در تصدیقن، یعنی حقها رو خیلی راحت تصدیق میکنن، انکار نمیکنن، عناد ندارن. شهدام یعنی کسانی که شاهدن بر خلق، شاهدن بر امتا، که انبیا شاهدن بر امتاشون، پیغمبر ما شاهد است بر انبیا. و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. یعنی اون اجری که اجرهم، یعنی اجری که مطابق عملشونه، یا اجرهم یعنی اجری که بهشون وعده داده شده بود و اونها به خاطر وعده استحقاق پیدا کردن، نه ذاتن مستحق باشن، به خاطر وعده‌ای که ما بهشون دادیم و ما وعدمون رو وفا میکنیم، اونها این اجر رو پیدا کردن. و قال قد انزل الله الیکم ذکرن. ذکر گفته شده پیغمبره، چون قرآن رو تبلیغ میکنه و قرآن ذکره. بعضی هم گفتن نه، ذکر خود قرآنه. وقت رسولن هم بدل از ذکرنه. وقت ذکر یعنی همون رسول. ممکن هم از کسی بگه ذکر یعنی قرآن، رسول بشه پیغمبر یا جبریل، چون جبرئیل هم رسول، منتها رسول الله به سمت پیغمبر، پیغمبر هم رسول، رسول خدا به سمت ما. یتلو علیکم آیات الله مبینات، آیاتی که روشنه، لیخرج الذین اینجا با ضمیر برمیگردی یا به خدا یا به رسول، لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بازم داریم من الظلمات الى النور، یعنی از ظلمات کفر و شک به نور ایمان و یقین. خب اینم چند تا آیه بود که همشون دلالت میکنن برای اینکه ایمان نوره. دلت الآیات برای اینکه ایمان، آیات یعنی این آیاتی که ذکر شدن، دلالت میکنن برای اینکه ایمان نوریست، منطقه نور عقلی نه نور حسی، که اگر این ایمان برای نفسی پیدا شد، این نفس به توسط ایمان از قوه به فعلیت خارج میشه. خداوند در نفس انسانی قوه همه کمالات رو نهاده، حتی قوه فنای فالله رو. این نفس اگر ایمان پیدا کند میتواند این قوه ها رو تبدیل به فعلیت کند. اگر ایمان پیدا نکنه این قوه ها همونجور ضایع میشن، به فعلیت هم تبدیل نمیشن. پس نور ایمان است که باعث میشود نفسی بتواند از قوه اش به سمت فعلیت خارج شود. نورون عقلی که یخرج به نفسو من القوه و نقص الى الفعل و الکمال، به وسیله این نور نفس از قوه و نقص به سمت فعلیت و کمال خارج میشه. فعل و کمال لفونش مرتب داره با قوه و نقص، از قوه به فعل خارج میشه، از نقص به کمال خارج میشه. و یرتقی، این نفس بالا میره، از عالم اجسام بالا با عالم ظلمات بالا میره تا به عالم ارواح و انوار میرسه، یعنی ارتباطش و تعلقش به ماده قطع میشه، نه یعنی مجرد میشه، بالاخره بدن همراهشه، بدن هم مادیه، ولی تعلقش به بدن و خواسته های بدن قطع میشه، مثل موجودات مجرد میشه که بی‌نیاز میشه از تعلقات. عالم ارواح و انوار عالم عقوله، عالم اجسام و ظلمات همین عالم ماده است. از این عالم به اون عالم منتقل میشه، یعنی درجات وجودیش تقویت میشه به وسیله ایمان. و یستعد للقاء الله تعالی، وقتی بالا رفت و به عالم ارواح رسید استعداد لقاء الله پیدا میکنه. اون انسان هایی که وارد آخرت میشن و به مرحله عقل و نور عقلی نرسیدن، اونها رو فقط بهشت حسی بهشون میدن، بهشت عقلی که لقاء الله نصیبشون نمیشه. اما کسانی که در دنیا به مرتبه عقل رسیدن و نور عقلی پیدا کردن، اینها استعداد پیدا میکنن که به ملاقات خدا بروند، و وقتی ملاقات کردن این استعدادشون به فعل میشه و اونها که در جنت اللقا وارد میشن، جنتی که در اونجا با خدا ملاقات میکنن. ملاقات به معنای این نیست که خدا رو میبینن، ملاقات به همین معناست که با چشم بصیرتشون به خدا توجه میکنن. و ذالکن نور، ذالکن نور یعنی همین نوری که باعث میشه نفس از قوه به فعلیت و از نفس به کمال خارج بشه و از عالم اجسام به عالم ارواح صعود کنه، این همون عقل بالفعل است. یعنی انسان اگر به درجه عقل بالفعل برسه، این موهبت ها بهش داده میشه، این امتیاز ها بهش داده میشه. و ذالک النور، این نوری که باعث این کمالات میشه، همون نوری است که اندل حکما سابقین مسمای به عقل بالفعل بود. انسان اگر درجه عقل بالفعل برسه، این نور براش پیدا میشه. حالا عقل بالفعل قبل از عقل بالمستفاده یا بعد از عقل مستفاده، دو جور گفته شده. ظاهر کلام مصنف اینه که عقل بالفعل آخرین مرتبه است، آخرین مرتبه است، یعنی بعد از عقل مستفاده. و این یه خورده به نظر قوی تر میرسه که عقل مستفاد پایین تر باشه از عقل بالفعل، اگرچه رائج اینه که عقل بالفعل رو اول میگیرن، عقل مستفاد رو بالاتر، ولی به نظر میسه که برعکسش هم میشه گفت و شاید هم بهتر باشه. و قالو، یعنی قالو حکمای سابقین، ان النفس به سبب مزاولت العلوم العقلیت الیقینیه، نفس اگر مباشرت کند یعنی همراهی کند با علوم عقلیه چه علوم عقلیه همین علوم واقعی هستند در مقابل علوم حسیه و اعتباری، فیزیک و شیمی و طبیعت، اونا میشن علوم حسی. علوم عقلیه علوم مربوط به ماورای طبیعته. وقت یقینی هم باشه، یعنی با ظن و تقلید و اینها به دست نیاورده باشه، با یقین به دست بیاره. انسان، نفس انسان به سبب برخورد دائمی، مزاولت رو من برخورد دائمی معنا میکنم، برخورد دائمی با این چنین علومی، یسیر و ذاتها، یعنی ذات این نفس میشود عقل. عقلن قدسیان، قدسیان یعنی برهنه و خالی از ماده و تعلقات ماده، که یعنی میشه یه عقل مجرد. عقل قدسی یعنی عقل مجرد. سائرتن نورن الهیان میشه یک الهی، یعنی منصوب به اله. اگر منصوب به اله، کارهاش کارهای خداییست به اذن الله، یعنی میتواند تصرف کند در عالم، میتواند از غیب مطلع شود، همش البته به اذن الله. من حزب الملائکه المقربین، چون در گروه ملائکه مقربین داخل میشه و از اونها میشه. خب توجه شدید در از اول قاعده دوم که شروع کردیم تا اینجا سه تا مطلب رو گفتیم. اول اینکه گفتیم ایمان با کمک چند تا آیه، گفتیم ایمان با معرفت خدا و رسول و کتب و ملائکه و امثال ذالک و تصدیق به اینها حاصل میشه. دوم اینکه گفتیم مؤمن حقیقی کسیست که قلبش منزل خداوند و محل رفت آمد ملائکه باشه. سومی که گفتیم ایمان حقیقی نور عقلیست. پس با این سه مطلب تونستیم مقداری در مورد ایمان به الله تحقیق کنیم. تحقیق بیشترش رو در زیل تنبیه داریم که ظاهرا باید بذاریم جلسه آینده.